nada. Anda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. ابن ياسين الزوريات. بس در توزيع دعاية شريفة ندبة است. در این قسمت از دعا به امام زمان علیه السلام خطابات مختلفی و ویژه‌ای داریم که از کردیم این خطابها معرف اون بینش ماست نسبت به امام زمان علیه السلام، در این حالی که اظهار ارادت و محبت هم میکنیم و بینش ما نسبت به امام علیه السلام این است که او جایگاه خاصی از جانب خدای متعال داره و در این فرازها اون انتساب خاصشون به امام و ائمه و نبی اکرم صلوات الله علیه اجمعین باید مورد توجه قرار بگیره. لذا خطاب میکنیم ابن یاسین و زاریات، قبلش هم ابن طاها و محکمات که توضیحی در رابطه با آن دادیم. یاسین در روایات، روایتی از امام صادق علیه السلام در معانی الاخبار اول به این معنا گرفتند ایها السامع، که کنایه و خطاب به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله است، که بعدش هم انک لمن المرسلین، خطابات اولیه برای اون حضرت که جایگاه رسالت اون حضرت و این که اون حضرت بر صراط مستقیم است، انک علی صراط مستقیم رو بیان می‌کنه. و در بعضی از روایات دیگر یاسین از اسامی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بیان شده و ائمه علیه السلام فرمودند ما آل یاسین هستیم. خب اون زیارت آل یاسین هم بر همین اساسه که ما در این زیارت لفظ آل یاسین آمده، سلامون علی آل یاسین، که دو گونه این زیارت نقل شده، یک گونه معروفشی که در مفاتیح و یک نحو غیر معروف است که مضامین بسیار بلند و سنگین معرفتی داره که در بحار الانبار آمده. به هر حال در اون زیارت آل یاسین هم توجهی به ائمه علیه السلام می شود و بالاخص به امام زمان علیه السلام. در بعضی از روایات این آیه شریفه به اهل بیت علیه السلام تبیین شده. در ادامه این سوره، اول این سوره، امام رضا علیه السلام میخوان که بعضی سلام ها رو میآورن، سلام علی نوح فی العالمین، یکی از سلام ها رو به خودشون تبیین میکنن، سلام علی الیاسین، که در سوره مبارکه صافات 130، که این الیاسین یک قرائت دیگری هم بعضی ها کردن از ابن عامر و نافع و رویس نقل شده آل یاسین. این قرائت هم آمده که اران مرحوم طبرسی در مجمع البیان این رو بیان می کنند و از ابن عباس نقل می کنند که آل یاسین آل محمد صلوات الله علیه و آله هست و یاسین هم از اسماء پیغمبر کرم صلوات الله علیه و آله هست. به هر حال در این قسمت از زیارت و دعای ندبه ما امام زمان سلام رو مخاطب میکنیم به اینکه شما فرزند یاسین که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله که طه هم یکی از اسامی اون حضرت هست که در جلسه گذشته عرض کردیم. بعضی از این عناوین به طور شاید علمی در روایات اسم شریف نبی اکرم صلوات الله علیه و آله شده. بعضی از این عناوینی که تو این دعای ندبه آمده به لحاظ اون
متفکرین اون زمان که هنوز هم به نوعی ادامه داره که پس حالا که مباحث عقلی در این قسمتش باطل شد از کجا در مباحث دیگر این مسائل عقلی بطلانش ثابت نشه، که الان شبیه همین حرفا رو گاهی متفکرین خود ما هم میزنن که اگر درست دقت نکنی میخوان احکام عقلی رو باطل بکنن. نه، هر چیزی یه جایی داره. احکام بر حال محسوسات به گونه ایست، احکام عقلی به گونه ایست، اصلا باید بدونیم که خطا در کجاست. لذا این بزرگان ما زحمت ها کشیدن در مباحث عقلی، جایگاه صحیح و خطا رو بیان کردن. حتی در اونجایی هم که حواس خطا میکنن فرمودن اونجا کشف خطا مال حواس نیست، کشف خطا مال تطبیق، تطبیق مال وهم یا عقل. ولی به هر حال اینها قوای گوناگون انسانه، قوای گوناگون مدرکات مختلف داره. اگر مدرکات هر قوه رو با مدرکات قوه دیگر خلط بکنیم همین اشتباهات میاد. اینکه عقل نمیتواند در بعضی از مسائل وارد بشه به خاطر اختلاط بعضی از قوای وهمی است. در لذا در معارف قرآن هم این مسائل آمده که نمونه هاش مطابق به لسان خطابه که اشتباه رفتن اونجا یک مرتبه مشکل پیش اومده. طرفداران حضرت موسی علیه السلام بعد از اینکه از مشکل فرعون خلاصه خارج شدن، حالا به نوعی حالا موحد شدن دیگه، دارن میرن با حضرت موسی علیه السلام که برن تو شهر و اینها، سر را میرن توی روستایی عده‌ای بت‌پرست دارن، یقه حضرت موسی علیه السلام میگیرن، اجعل لنا الهن کما لهم آلهن، برای ما یک خدایی درست کن مانند اینا. از خدای دروغین فرعونی ان ربکم الاعلا خلاص شدن. همه این مسائل فهمیدن که بابا اینی که انسان بود و ای انا انا میکرد معلوم
برای چی. خب سه تا از این قسم ها در سوره زاریات به موجودات این عالمه. چهارمیش طبق تفسیر به حال ظاهری و به حال مطابق با آیات و بعضی از روایات ملائکه است، همون مقسمات امرا ملائکه است. به حال مرحوم علامه زنده می فهمد که قول متعال در اینجا به نوعی از وسایط فیضش به قسم میخوره که باد شوراننده بعضی از امور است. خب این معنای ظاهری این آیات، اون تا این آیات به لحاظ اون معنای وسیعش که می تواند یک به حال مصادیق دیگری به معنای وسیعش، که اون معنای وسیعش می شود معنای بطنی آیه، به امور دیگر هم اطلاق کرد. بنابراین زاریات با این تعبیر بر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله اطلاق شده، به این لحاظ که اون حضرت آمدند یک شورشی به پا کردند در نظام انسانی اون روز و مسئله شرک و یهودیت و نصرانیت و اینها رو در هم ریختن، مثل بادی که میاد حال حرکت میده کشتی رو و حاملات رو به ابر تعبیر کردن، محرک ابر است که باران داره و کشتی رو فلجاریات رو علی علیه السلام طبق روایتی به کشتی ها تعبیر کردن، به جهت این که مبدع ظاهری این طوفان و این دگرگونی تو این عالم باد است، اول این عنوان آمده و زاریات این معناست و به همین جهت حالا با معنای وسیعش یک طوفان در عالم انسانیت رسالت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله ایجاد کرد، این طوفان ادامه داره تا ظهور حضرت و بعد از اون حضرت. امام زمان سلام فرزند یک چنین شخصیتی که ادامه این طوفان را و در حال نشاننده این طوفان و بهره و برنده از این طوفان در جهت صحیح امام زمان علیه السلام است. یبن تور والعادیات عنوان بعدی اینه. خب تور اشاره به تور سیناست که حدود 10 مورد در قرآن کریم به اون کوهی که حضرت موسی علیه السلام روی آن رفتن برای مکالمه با خدای متعال و گرفتن وحی و تورات، تور سینا گفته شده و به جهت عظمت حضرت موسی علیه السلام و وحیی که اون حضرت شد، این مکان هم یک تقدسی پیدا کرده. در این مکان آن وحی نازل شده. در روایت هم هست که وقتی بنا شد حضرت و بیاد از قومش بیرون با خدا تکلیم بکنه، کوها فهمیدن به همدیگه چیز میکردن، روحات میکردن که من حالا بلندترم، حضرت موسی میاد رو من با خدا ارتباط برقرار میکنه. کوه تور خودشو در این بین ندید، کمتر از آن دید که حضرت موسی علیه السلام بیاد روی او و از این طریق با خدای متعال ارتباط برقرار کنه، لذا خدای متعال حضرت موسی علیه السلام رو روی کوه تور قرار داده. در حال در روایت یه بررسی کردم، دیدم که تور اسم نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نیامده و در تفسیر قمی این بیان آمده، یه نوع تفسیر قمی بیاناتش برگرفته از روایات، گاهی تصریح هم میکنه که امام باقر سلام یا امام صلوات الله علیه مطلب رو فرمودن. این سوره تین، تین به رسول الله صلی الله علیه و سلم، زیتون علی علیه السلام و تور سینین به امام حسن و امام حسین علیه السلام تعبیر شده و هذا البلد الامین به ائمه علیه السلام، که خب خدای متعال اینجا هم در سوره تین هم یه قسمی خورده دیگه. خب معنای ظاهری اینا سر جاشه، تین انجیل، زیتون همون درخت انجیل، زیتون و همینطور هذا البلد الامین مکه، منتها طور سینین همچه منافات نداره. از کردن در روایات ما گاهی لحاظ بعضی از معانی این عناوین رو توسعه میدن، بیان میکنن که درباره ماست، یعنی به لحاظ معنای بطنی یا به لحاظ بر حال جاری و مصداق اتم، این عناوین رو ائمه علیهم السلام به خودشون خلاصه منطبق میکنن. این بحث علمیه و این مسئله است که چرا تو این روایات، این روایات روایات تفسیری نیست، این روایات روایات یا بطنیه که اون به لحاظ اون معنای وسیع این لفظ که به اون به حال واقعیات غیبی هم قابل اطلاق، به اون جنبه های خاص از گردم زاریا دگرگون کننده است. خب معنای ظاهری این دگرگون کردن رو ما توسعه میدیم به اون جنبه های معنوی که رسالت این کار کرد، از این جهت میشه معنای بطنی که در شکم این معناست، معنای بطنی در شکم معنای ظاهری. اما مصادیق نه، گاهی یک عنوانی به یک توسعه ای داره، وقت مصادیقی داره از آتایمان اسلام خودشون میگن ما مورد این آیه هستیم، یعنی مصداق اتم رو دارن بیان میکنن، مثلا آیاتی که در آمنو داره نورمان که ما هست، این مصداق اتم به غیر مؤمنین غیر ایشان دیگه اینطور نیست که شامل نشه. به هر حال شاید این که این عنوان به این حضرات افته شده به لحاظ اون ارتباط خاصی است که این حضرات با خدای متعال دارن، اون مقام حقیقت تکلیم رو این بزرگواران هم حال دارن. لذا کوه طور که مشخصه مقام تکلیم ابی اکرم صلوات الله علیه و آله است، این حال به ائمه علیهم السلام اطلاق شد. ول عادیات، خب این هم اشاره به صورت سوره عادیات است، ول عادیات ذبحا و فالموریات قدها فالمغیرات صبحا تا آخر، که اینجا هم باز یک قسمه هایی است که خدای متعال در این سوره ول عادیات در حال میخوانند میخورند، و این قسمه ها عمدتاً به لحاظ کارهایی است که بعضی ها انجام میدن. اون گرد و خاکی که از زیر کف بر پای شتران و اسبها هنگام رفتن یا دویدن به پا میشه، اون رو عادیات میگن، که اشاره میکنه به حال حرکت این حیوانات. حالا چند تا تفسیر شده، یکی به حرکت حاجیان که از مشعر میرن به منا، خب سابق اینطور بود دیگه، راه به صورت شتران و اینها راه میرفتن، به خاطر بیان تقدس این حرکت خدای متعال بله قسم خوردن که میخوان عظمت این مسئله رو، قسم ها به خاطر همین دیگه عمدتاً برای عظمت مقسمان به هست. اما در روایت هست از امام صادق علیه السلام وقتی که این سوره نازل شد، این حضرت علی علیه السلام رو به یک سریه‌ای فرستادن که قبل از آن عده‌ای از اصحاب رو می‌فرستادن، اونها ناکام از جنگ برمی‌گشتن، بعد علی علیه السلام رو فرستادن و حضرت پیروز شدن بر قبیله برحال کنانه. برحال بعدش حضرت پیروز شدن، عده‌ای رو اسیر کردن، خیلی مثل این که آدم های شروری بودن، از اونها رو زنجیر کردن، لذا به این جنگ ذات و سلاسل هم گفتن به خاطر اینکه سلسله در کار بوده، به بند بستن در کار بوده. در ادامه یه حدیث این خیلی جالبه که وقتی سوره نازل میشه، نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نماز تشریف میارن، نماز صبح، و این سوره رو میخونن. این سوره سابقه نداشته که ازت بخونن و اول تعجب میکنن این جدیدا نازل شده. حضرت از میگن که ما نشناختیم این مفاد این اشاره به چی داره، این آدیات هر چه واقعی رخ داده. نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن خبر بدن. بله، علی علیه السلام بر دشمنانش پیروز شده و این رو دیشب به من جبرئیل بشارت داد. و بعد از چند روزی علی علیه السلام با غنایم و اسرا وارد بر محضر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله می شود. البته این نسبت به تور هم عرض بکنم، بعضی روایات هست که از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده که فرموده است انا تور. تحقیق هم این مقدی ناقص بود، اما الان به ذهن رسید و دیدم که در دو سه جا این مسئله آمده. شاید به این لحاظ باشه که از کردن این تعبیر تور و این اولیا خلاصه بیان شده به لحاظ اون جایگاه ارتباطشون با خدای متعال. انشاءالله خدای متعال به حق اولیاش به همه ما توفیق دادی که این معارف رو اونطور که فرموده اند و اعتقاد به این معارف و در راستای این معارف بودن رو تا آخر عمر عنایت بفرمایید. السلام علیکم.